الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين درباره معارف الهیه به هر لغتی که در این زمینه در قرآن، در روایات، در دعاها به کار گرفته شده به فرموده حضرت امام اهل دل و به فرموده بعضی از بزرگان اهل الله اهل حال بیداران سالکان لطائف مهمی رو بیان کردن که به نظر میرسه این لطائف به انسان برای ورودش یا ادامه دادنش در ارتباط با پروردگار عالم خزانه دار هستی و منبع فیض بی نهایت مؤثر باشد. بالاخره دانستن خودش یه نیروی معنویه، یه انرژی معنویه. در اقوام خودتون، در مردم، در این دوره عمرتون سابقه داره که کسی توبه کرده باشه و بعد با محبت ازش سوال شده باشه چرا این کارا رو کردی؟ جواب داده نمیدونسته که اون چه مرتکب شده خلاف خداست، معصیت خداست، سرکشی و طغیان نسبت به پروردگار گرچه عمدی هم تو کار نبوده. بالاخره بعضی آدم های نرمی هن، متواضعی هن، در گناه کردن عمدی ندارن، ولی بعضی ها نه ام دارن، میگه دلم میخواد، دلم میخواست. این آدم در روایاتمون گناهش سنگینتر اون کسیه که عمدی نداشته و همون گناه رو مرتکب شد. چرا سنگینتر کارش؟ چون بزرگان دین ما، ما قومم که درس میخوندیم، تو یکی از درسامون بود یه کتابی طلبه ها باید بخونن تا ملا بشن، اسمش رسائله و این کتاب نوشته شده شیخ انصاریه که در این دو قرن اخیر نمونه علمیش کم اومده. ایشون در همین کتابش که بحث استدلالیه میگه اگر کسی لیوان آب و تو تاخچه ورداره و به نیت شراب بخوره، فکر کرده که این لیوان مشروب توشه، مشروب الکلی، و بره ورداره و بخوره، اصلا حرکتش به طرف لیوان به نیت خوردن مشروب بوده، خورد دید آبه، این معصیت کرد و این آبی که خورده پاش مشروب می نویسن فرشتگان نویسنده. چرا؟ چقدر دقیق فرموده ایشون، برای این که به پروردگار جرأت کرد. این گناه سنگین‌تر اونیه که عمدی نداره ولی اهل گناهه، شایدم تو باطن خودش ناراحته که ما چرا به این بدبختی افتادیم، یکی آب خورده و گناهکاره، یکی مشروب خورده و گناهکاره. اونی که آب خورده به نیت این که حکم خدا رو لگد مال کنه، این گناه اونی که آب خورده از اینی که مشروب خورده سنگین تره. حالا در دوره عمرتون اتفاق افتاده، توبه کرده یکی، شما یا یکی دیگه ازش پرسیده او چرا این کار رو کرد؟ چیم با ناراحتی گفته نمیدونستم. این به رحمت خدا نزدیکتره تا اونی که میدونسته و گناه کرده. اونی که میدونسته جرأت کرده بر پروردگار. خب نمیدونستم، یعنی اگه میدونستم که این خلاف خداست، این طغیان نسبت به خداست، این سرکشیه، این عذاب داره، نمی کردم این کارا رو. جهل آدمو دوزخی میکنه. یعنی اگر انسان نره جهلشو معالجه کنه دوزخی میشه اگه بمونه جهلش. یک کسی از حضرت مجتبی پرسید، روایت خیلی جالبیه، خیلی هم نقل کردن، گفتش که ابن رسول الله بی خبری، نفهمی، ندانستن چیه، علتش چیه؟ علتش یه کسی نفهم میمونه، یه کسی نادان میمونه، یه کسی جاهل میمونه، نه بی سواد. نه، الان خیلی از مردم دنیا در کشورها اهل همه نوع معصیت هستن و دکترا دارن، فوق لیسانس دارن، خارجی ها دانشگاه های عریض و طویل دارن، درس های بالایی هم دارن، اهل گناه هم هستن. جهل به قیامتم، جهل به خودم، جهل به معاصی، این هیچ منافاتی نداره به اینکه یک کسی فوق تخصص باشه، فوق دکترا باشه. پروردگار عالم جالبه در قرآن این دوتا مقوله رو تفکیک کرده. خیلی آیه جالبیه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، از مسائل مادی و دنیایی هر چی دلتون بخواد بلدن. هواپیما میسازن، قطار میسازن، ماشینای خیلی خوب میسازن، شهرها رو خیلی خوب آباد میکنن، پولای عجیب و غریبی میزنن. علم دنیاییشون فراونه. و هم عن الاخرت هم غافلون، ولی بیدینن، از سراغ دین نرفتن ببینن دین چی میگه. از این ناحیه جاهلن، از اون ناحیه عالمن. حالا حسن توبه کننده اینه که دانا شده، عالم شده. عالم مورد احترام پروردگاره، مورد احترام انبیاست. با همین یه مقدار علم، عالمی که ما گاهی رو منبرا میگیم، نه اونایی که در حوزه علمیه شیعه 20 سال 30 سال درس خوندن، نه، ائمه ما میفرماین تو حرفای امام صادق و امیر المؤمنین و پیغمبر دیدم. شیعیان واقعی ما، یعنی شماها، خیلی هم هستن شیعان، همون شناسنامه‌ای، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اهل توحید نی، اهل صلاح نی، اهل پاکدامنی نیست، ولی میگه شیعم. این شیعه شناسنامه‌ای. امام صادق میفرماید اینا شیعه ما نیستن. تو شیعیان ما اینقدر آلوده و عوضی پیدا نمیشه. اینا کارهایی که میکنن همین کارها رو یهودیان میکنن، مسیحیان میکنن، لائیکان میکنن، با اونا چه تفاوتی دارن؟ لغت شیعه که بین انسان و دیگران ایجاد امتیاز نمیکنه. شیعیان ما یه اوصافی دارن، یه ویژگی هایی دارن که حضرت میشمره، امیرالمؤمنین، امام صادق، اینا میشمرن که صفات شیعه چیه. یکیش عالمن. شیعیان ما علما، شیعیان ما علما، هم عالمن هم بردبارن، هم آدمای باحوصله‌ای‌ان. چقدر عالمن؟ اندازه آقای بروجردی که نمیگه شیعیان ما عالمن، یعنی به وظایفشون، به تکالیفشون، به حلال و حرام در حد خودشون، به عباداتشون، اینا عالمن. حالا به حضرت مجتبی عرض میکنه که یبن رسول الله، بیخبری، جهل، ندانستن علتش چیه؟ البته اون از اصل مطلب پرسید، حضرت علتشو بیان کرد. فرمود اینایی که بیخبرن، اینایی که نادانن، اینایی که جاهلن، اینایی که غافلن و به خاطر این جهلشون، نادانیشون، غفلتشون، بیدر و پیکر هر کاری دلشون میخواد میکنن. اینا چرا اینجوری شدن؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه با مسجد هیچ رابطه ای ندارن. علت غفلت چیه؟ علت جهل چیه؟ حضرت فرمود ترک و کل مسجد. اون بالاخره مسجد بیت الله، کلاس دینه، کلاس اسلام، کلاس نبوت، کلاس امامت، کلاس قیامت. خیلی مسجدا اینا رو دارن، یعنی مسجدای زنده که پیغمبر می‌فرماید آباد از هدایت. یه امام جماعت سرزنده با نشاط طول سال برای مردم دغدغه داره، رنج داره، ناراحت، برای دین مردم، برای دنیای مردم، برای قیامت مردم دلسوزه. حالا یا خودش بین دو نماز، بعد نماز بلند میشه، میشینه، دو تا مسئله شرعی میگه، مردم عالم میشن. یه روایت اعتقادی میگه، اخلاقی میگه، مردم عالم میشن. در مواقع حساس مثل محرم، صفر، فاطمیه، رجب، شعبان، گویندگان عالم دعوت میکنه و دنبال تأمین جلسه میره. اونا میان به مردم دین یاد میدن. نادانی و جهل و غفلت امام دوم میفرمان مال اینه که نادان سر و کاری با مسجد نداره، که بره مسجد حداقل یه هفته دو تا مسئله به گوشش بخوره، یه روایت به گوشش بخوره. مسجد اگر به این شکلی که مسجد رسول اکرم، مسجد شما داره اداره میشه، اداره بشه، این طبیب درمان جهل، طبیب درمان غفلت، طبیب درمان بیخبریه. خیلی مسجد مهمه. شما به آیات قرآن مراجعه بکنید ببینید، از سوره بقره اینجور که من یادمه تا جزء آخر قرآن به هر تناسبی خدا مسئله مسجد رو مطرح کرده، ساختمونشو، سازندگانشو، رفت و آمد کنندگان به مسجد رو، همه رو پروردگار ارزش گذاری کرده. خیلی مهمه. من به نظرم مدیران مساجد زیر نظر امام جماعت محترمشون این نکات با ارزش مسجد، سازندگان مسجد و رفت و آمد کنندگان به مسجد و عبادت در مسجد و سود مسجد رو تابلو بکنن. شماره بندی 1, 2, 3, 4, 5 که مردم با دیدن این تابلوها ارزش مسجد، ارزش خودشون، ارزش سازندگان رو ببینن. خود اینا مؤثره، یعنی این علم، این دانایی به مسجد خیلی مؤثره. شما ممکنه بفرمید کجای قرآن راجع به سازندگان مسجد حرف زده؟ خدا چی کار به معمار و بنا و کارگر مسجد داره؟ کجا حرف زده؟ این آیش کدوم سوره؟ توبه. انما یعمرو مساجد الله، یه عده‌ای میان یه قطعه زمینی رو میگیرن میخرن، خودشون مالک زمینن، وقف میکنن و شروع میکنن به ساخت و ساز. یعمرو تعمیر یعنی ساخت و ساز، نه معنیش این باشه که یه گوشه مسجد خود گچش ریخته یه خورده گچ بیارن ماله بکشن. آیه اینو نمیگه. یا یه جای تیکه سنگش افتاده یه سنگ نصب بکنن، آیه اینو نمیگه. چون شما دنباله یه آیه رو ببینید. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، اینایی که میان مسجد رو میسازن به نیت خدا میسازن چون مؤمنن، یعنی سازنده مؤمنه، ایمان به خدا، ایمان به قیامت. اینا سازندگان مساجدن، اینا آدم های خیلی با ارزشی هن، خیلی خیلی با ارزش هن. من توی شهری 3 سال پیش منبر دعوت داشتم، خیلی قدیمی مونده این شهر، البته جمعیتش بد نبود ولی خب ظاهر شهر خیلی قدیمیه، یعنی مثل شهرها ساختمونای 10 طبقه 15 طبقه، بیشتر شهر ساختمونای 1 طبقه، مغازه ها 1 طبقه. منم بار اولم بود بعد از انقلاب میرفتم اونجا، قبلا اونجا رو دیده بودم، خیلی خرابه بود. ولی وقتی رفتم وارد خانه صاحبخونه شدم، گفتم منبر ساعت چنده؟ و بعد نماز مغرب شد. و من فکر کردم حالا میریم یه مسجدی که نسبتاً یه 2000 تایی جا میگیره، سقفش تیرچوبیه، دیواراش خشتیه، قدیمیه. همین تو ذهنم بود. وقتی رفتم من مسجد رو دیدم که سازندش خودش بود. خودش بود. این آدم چه ارزشی برای مسجد ساختن تو قلبش بود. مسجد 2 طبقه در نزدیک به 8000 متر زمین. بهش گفتم که تا حالا چقدر خرج مسجد شده؟ 3 سال پیش گفت بیش از 10 میلیارد. گفتم چند تا پول رو هم گذاشتین این مسجد رو ساختین؟ گفت خودم ساختم. گفتم چطور به فکر افتادید این مسجد رو بسازین؟ و برای این که خدا از راه 100% حلال به من روزی داد. بعد گفتم این پولا رو برای ورثم بذارم که چی؟ اونی که وارث منه، منم وضعم خوبه، خونه که بهش دادم بعد مردن منم که این خونه براشون میمونه، من چرا بی خونه بمونم در این عالم؟ این خونه رو برای آخرتم ساختم. خیلی هم جمعیت خوبی میومد، خیلی، یه نفر اونم در سن نزدیک 70 سالگی بیاد پولشو بذاره. چنین کلاس الهی، مرکز تربیت، مرکز توبه، مرکز عالم شدن به دین بسازه، خب این آدم ارزش داره که خدا در قرآن بهش اشاره بکنه. بالاخره تمام مسجد سازا، چه اونایی که یه نفره ساختن، چه اونایی که 6 تا با هم جمع شدن ساختن، چه این که یه عالمی به فکر مردم محل افتاده، اومده یه قطعه زمین خریده و آبروشو خرج کرده، پیش این آدم، اون آدم، نمیدونم، اون تاجر، اون مغازه‌دار، آقا محل احتیاج به مسجد داره، هی گفته، زحمت کشیده، تا مردم پول دادن، با چه رنجی خورده خورده مسجد ساخته شد. اینا حقشون، خدا در قرآن ازشون تعریف کنه، تجلیل کنه، به اونها بها بده. اینا انسانهای ارزشی هن، چون کارشون خیلی مهمه. کار یعنی باطن کار خیلی مهمه. حالا خدا میدونه از زمانی که یه نفر یه مسجدی میسازه، چند نفر به هم کمک میکنن یه مسجد میسازن، یا عالم برای خدا برای مردم میدوه یه مسجد میسازه، این مسجد تا کی برپاست؟ معلوم، خیلی مسجد ها موندگاره تا زمان امام عصر. این مسجد ها تو ایران خیلی هاش اصلا خراب شدنی نیستش، نه از نظر بنا، یعنی میراث فرهنگی نمیذاره کسی دست با آجرش بزنه. من تو بعضی از این مساجد منبر رفتم، الانم آباده، الانم محرم و صفر، این مسجدهای قدیمی مال زمان صفویه، مال زمان قاجاریه، آباده. ما میتونیم آمارگیری بکنیم که از زمانی که ساخته شده تا الان چند نفر عالم شدن، چند نفر اومدن توبه کردن، چقدر نماز توش خونده شده، چند نفر هدایت شدن، اینا ثواباش کجا میره؟ میره تو جیب اونایی که ساختن، میره تو جیب اونایی که 8 تا 10 تا شدن، پول رو هم گذاشتن ساختن، میره تو جیب اون عالمی که آبرو گذاشت، پول جمع کرد و مسجد و ساخت. پرونده اینجور آدما قرآن میگه با مردنشون بسته نمیشه، فرشتگان نویسندم با مردنشون نمیرن کنارشون. کجا میگه قرآن؟ شما آشناین با سوره مبارکه یاسین؟ این آیه و نکتب ما قدم، فرشتگان ما به دستور ما، نکتب و خدا میگه ما، ولی در آیات دیگه میگه این کارو فرشتگان من میکنن، نکتب و ما قدم، مینویسن در پرونده شون هر کاری که کردن، هر کار خوب، نماز نوشتن، روزه نوشتن، حج نوشتن، دست به جیب بودن نوشتن، هدایتگری نوشتن، حالا عمرش تموم شد و مرد. خدا میگه پروندش باز باشه و آثارهونه، چون یه چیزایی ازش باقی مونده که اون باقی مونده دائم داره تولید ثواب میکنه. یکیشم مسجد بنویسه، اون مرده و دفنش کردن، روحش در عالم برزخ مرتب طبقه این آیه صفرشو پر میکنن، میگن این از دنیا داره برات میاد، چون یه کاری کردی که با مردنت پروندت قطع نشد. خیلی برادران و خواهران قدر مسجد رو بدونیم، مسجد رو خالی نذاریم، امام جماعت رو تنها و غریب نذارید که پرورد. یعنی پیغمبر می‌فرماید یکی از کسانی که قیامت از مردم محل شکایت میکنه و خدا به شکایتش در جا گوش میده، عالمیه که تو محل غریبه. یعنی مردم نمیان دوره برش، نمیان نمازش، نمیان جمعیتی تشکیل بدن برای عالم شدن. مسجد و ان المساجد لله، اصلا آدم میاد مسجد حالش عوض میشه. نماز صبح که حالا خدا به شما توفیق داده، انشالله روزایی هم که منبر نیست پر بکنید، در قرآن مجید خدا ارزشی که به نماز صبح داده 2 رکعت، به 8 رکعت ظهر و عصر، به 3 رکعت مغرب، به 4 رکعت عشا نداده. شما خیلی عجیب، اون 15 رکعت رو روهم بریزید، قدرت و انرژیش اندازه این 2 رکعت نماز صبح پیش خدا نیست. اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق لیل، این میشه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا. آیه رو عنایت بفرمید، اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق لیل، این مال نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا. حالا بیان پروردگار رو راجع به نماز صبح ببینید. و قرآن الفجر، قرآن یعنی قرائت، قرآن الفجر یعنی نمازی که صبح خونده میشه. فجر اسم برده نبرده، اما تو همین آیه اسم ظهر و عصر رو نبرده، اسم مغرب عشا رو به این صریحی نبرده، فقط میگه اقم الصلات لدلوک شمس، آفتاب به اینجا که رسید نماز بخونید، نمیگه ظهر و عصر. الا غسق لیل، شب که تاریک میشه نماز بخونید، یعنی نماز مغرب و عشا، همون نماز صبح و زمانش رو اسم میبره. و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبحتون در محضر کل فرشتگان شب و کل فرشتگان روزه. چون هنو هوا تاریکه، فرشتگان شب نرفتن رو زمین هستن، فرشتگان روز اومدن برای حوادث روز. شما نماز صبح که میخونید در حضور فرشتگان شب و فرشتگان روزه، خب اونا نماز صبحتون رو میبینن چیکار میکنن؟ چه میکنن؟ کارشون رو تو سوره مؤمن باید ببینید، هم از خدا برای شما طلب رحمت میکنن، هم طلب مغفرت، یعنی 2 تا چیز براتون میخوان، رحمت مغفرت. این ارزش نماز صبح. من یادم نیست، بالاخره انسان فراموشکاره، سنش هم که یه خود بره بالا بیشتر فراموشی بهش دست میده. تو این چند ساله که تو این جلسه و این مسجد، این خانه خدا، من راجع به بندگی و عبودیت و نماز دارم صحبت میکنم، یادم نی این روایت رو گفته باشم. شما هم یادتون میاره، کسی یادش باشه عیبی نداره به عنوان تذکر یه مردی به امام صادق عرض کرد استخاره برای من بگیرید. من حالا استخاره زمان ائمه رو نمیدونم چه جوری بوده. حضرت فرمودن بعد امام دیگه، امام معصوم، امام معصوم بدی رو با چشمش میبینه. ما آیه قرآن رو نگاه میکنیم ازش در میاریم، امام میبینه آقا استخارتون بده، اینم رفت. خب بده دیگه، یعنی انجام نده. سه ماه بعد برگشت، اومد خونه امام صادق. آقا یادتونه من سه ماه پیش پیشتون استخاره کردم؟ بعد اومد فرمود بعد گوه آقا من استخاره کردم من مدینه برم شام برای تجارت، خیلی پول گیرم، خیلی. امام فرمود استخارت بعد اومد گوه خیلی پول گیرم اومد فرمود استخارت بعد گوه آقا چرا؟ فرمود تو این سه ماهی که رفتی و اومدی یک بار، چون به حضرت گفت من 15,000 درهم سود کردم، فرمودن تو این سه ماه یه بار نماز صبحت قضا شد، دنیا رو بخوای به جای این نماز صبح از دست رفتت بذاری جاشو پر نمی کنه دنیا رو. خیلی نماز صبح مهمه، خیلی. خدا نیاره برای انسان که خدا تو این مهمونی صبح آدم را نده، خیلی بده. یه مهمانی عجیبیه، یه مهمانی خاصیه. حالا بچه‌هاتون هم خیلی صبح سر حال نیستن بیارینشون مسجد، ولی بیه نماز بخونین برگردین همون اتاقی که بچه‌ها خوابن اونجا هم وایسین، دو رکعت نماز مستحبی قضا با صدای نرم بخونید که این موج نماز، این صوت نماز منتقل به جان بچه‌هاتون بشه. فکر نکنید خوابن نمیفهمن، و تو خوابن عقل سر جاشه، شعورم سر جاشه. برید خونه خودتون بیاین مسجد رو پر بکنید، خونم یه نماز بخونید برای خدای حالا قضا یا مستحب با تون صدای پایین محزون که از طریق گوش بچه ها نماز انتقال به بچه ها پیدا کنه. به زورم بیدارشون نکنین، تشویقشون کنین، ببوسینشون، قربون صدقه شون برین، کمکشون کنین. این نماز از خونه هامون نپره و با ما خاتمه پیدا نکنه که بعد مردن ما خونه ما بشه خونه بی نمازا. اقم الصلاة، چه آیهی، لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. لطایفی که گفتم اهل دل، اهل الله، اهل حال گفتن از این قبیله، یعنی اینا آیات قرآن رو میخونن اصلا کشف میکنن در میارن این لطایفو. مثلا همین آیه، خیلی ها به این آیه توجه ندارن، خیلی هم شاید رو منبر ها بخونن، اما این که بین این چند تا نماز، نماز صبح یه ویژگی پیش خدا داره، یه ویژگی پیش فرشتگان شب داره، یه ویژگی پیش فرشتگان روز داره. و این نماز دو رکعتی هم تو مسجد خونده بشه دیگه، به قول خود قرآن نورون علی نوره، به قول خود قرآن. بچه ها رو میخواست بخوابونه، نمیخوابیدم. چهار تا بچه بی مادر، اونم اون مادر، مادری که تو مادرای جهان تک بوده، یه دونه بوده. بچه ها سر و صدا نمی کنن، اما بابا میبینه که هر چهارتا همینجوری عشق رو صورتشون میلغز. بچه ها که نمیخواد، خودشم بیقراره. علی بیقرار باشه خیلی حرف بیقراره، نمیتونه بیشینه، نمیتونه وایسه، نمیتونه را بره، نمیتونه پیش بچه ها بیشینه، بیقراره. یعنی دیدن این بچه ها آتیش میزنه دل امیرالمومنین. خب چیکار کرد؟ آخرش دیشب اومد کنار قبر نشست. لا اله الا الله. ز پیش دیده تا جانان من را، پیش دیده تو جانان من را، تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من را، هم به نالت زینب و به نالت زینب و کلثوم گویم، پدر جان مادر نالان